Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
سلام، اینجا پادکست معجون، اپیزود 43. معجون یه پادکستیه که من مسعود فهیمی تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو براتون تعریف میکنم. سعی دارم به تاریخ دیدگاه علمی داشته باشم و تاریخ رو تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنم. این اپیزود آبان 1402 منتشر میشه. حتما میدونید که این اپیزود قبلا به صورت اجرای زنده ارائه شده و تفاوتی که داره با همه اپیزودهای دیگه اینه که در مورد شخصیت خاصی نیست. 5 تا قسمت داره، 5 تا داستان، که این 5 تا داستان به شکل معناداری به هم دیگه مربوط میشن. بیش از این پرگویی نمی کنم، بریم سراغ اپیزود 43 سامیزداد. سامیزدات این هفته رو خوندی؟ اگه شما هم تو قرن 20 تو روسیه یا یکی از کشورهای بلوک شرق زندگی می کردید، این سوال متداولی بود که هر شهروند عادی ممکن بود از شما بپرسه. سامیزدات به نشریات زیرزمینی می گفتن، کتابها، اشعار و هر نوع محتوای چاپی که اجازه ی انتشار رسمی پیدا نمی کرد. از طریق چاپخونه غیرقانونی چاپ می شد و همینطور غیرقانونی بین مردم پخش می شد. تو سیستم سیاسی اجتماعی بسته‌ای که کشور شوروی داشت و کشورهای همپیمانش تو اروپای شرقی، حقیقت رو فقط از طریق سامیزدادها می شد پیدا کرد. اگه به دنبال کتاب یا نشریه‌ای بودی که یکم از ایدئولوژی رسمی حکومت فاصله داشت، تو سامیزداد می تونستی پیدا کنی. اگه نویسنده‌ای بودی که تو کتابت تبلیغ ایدئولوژی حاکم رو نمی کردی، نوشته‌هات فقط از طریق سامیزدات میتونست به دست مردم برسه. سامیزدات تو لغت یعنی خود انتشاری. اولین بار یه شاعر روسی از این لغت استفاده کرد که البته بیشتر بعد از مرگ استالین، از دهه 1950 به بعد این کلمه بین مردم جا افتاد و حتی خارج مرزهای شوروی هم استفاده میشد. سامیزداد حقایقی رو مطرح می کرد که از جنس خودش بود، حقیقتی محض اما انکار شده. سالها هم وجود سامیزداد انکار می شد و هم حقایقی که درش بود. قصه این اپیزود قصه سامیزداد هاست، قصه زندگی کسایی که سالیان سال حقیقت زندگیشون انکار می شد. روایت امروز قصه دور و درازیه از جدال حقیقت با دروغ. هنوز نگرفتنت؟ خودتی؟ زنده ای؟ این سوالاتی بود که هر کس وقتی بوریس پیلنیاک رو میدید ازش میپرسید. بوریس پیلنیاک هنرمند و نویسنده اهل روسیه، خالق رمان‌های کوتاه و بلند روسی که به خیلی از زبان‌های دیگه دنیا هم ترجمه شده. پیلنیاک تو اوایل قرن 20 زندگی میکرد. تو اوایل دهه 30 تو همین قرن زندگی بوریس پیلنیاک پر از کابوس و استرس شده بود. هر شب منتظر بود که بیان بریزن تو خونش و دستگیرش کنند. عاقبتی که خیلی از هنرمندای روس تو اون دوره دوچارش می‌شدن. هر روز تو روزنامه‌ها اسم کسایی رو می‌خوند که ازشون به عنوان دشمنان خلق یاد می‌کردند. کسایی که تا همین دیروز دوستای نزدیک پیلنیاک بودند. کدچرمی‌ها به ماموران مخفی شوروی می‌گفتند تو دوران استالین. بسیاری از همین نویسنده‌ها و هنرمندا رو تو خونه‌شون مخفیانه و شبانه دستگیر می‌کردند. می‌بردن ازشون اعتراف‌های اجباری می‌گرفتن. پیلنیاک و بسیاری از نویسنده‌های دوروبرش کسایی بودند که انقلاب روسیه رو تایید می‌کردند، از مخالفان تزار و کم و بیش طرفدار بلشویک‌های انقلابی بودند، اما هیچ وقت به عضویت تو حزب کمونیست شوروی تن ندادند. حزبی که تنها حزب قانونی کشور بود و حتی کسایی که تو این حزب عضویت داشتند بازم زندگیشون تضمین نمی‌شد. ممکن بود دستگیر بشن، چه برسه به کسایی که علناً حاضر نشدن کمونیست بشن، یعنی یه کسایی مثل بوریس پیلنیاک. رابطه انقلابیون روسیه و بوریس پیلنیاک اولش خوب بود، اونقدری که تو سال 1929 گذاشتنش به عنوان رئیس اتحادیه نویسنده های روس، همون اتحادیه‌ای که تو زمان تأسیسش استالین پیشوای شوروی تو سخنرانیش به نویسنده های اتحاد شوروی گفته بود مهندسان روح. میگفت نویسنده های روس موظفن روح انسان رو از نو بسازن. اما بوریس پیلنیاک برای انقلاب روسیه تو بهترین توصیف فقط یه همسفر بود. همسفر، یه اصطلاح تحقیرآمیز که اولین بار کمیسر خلق در امور روشنگری یا همون وزیر فرهنگ شوروی ازش استفاده کرد. به یه عده از نویسنده های روس میگفتن همسفر، به این معنی که اینا همراهان مقطعی انقلاب روسیه بودن، با انقلاب همراه شدن، اما هیچ ریشه‌ای در طبقه کارگر نداشتن و هیچ وقت حاضر نشدن تو حزب کمونیست عضویت پیدا کنند. دیر یا زود این همسفران مقطعی انقلاب باید از قطار انقلاب پیاده می شدن. لئون تروتسکی، مرد شماره دوی انقلاب روسیه که خیلی علاقه داشت به آدما برچسب بزنه، از این اصطلاح همسفر خیلی استقبال کرد. اما غافل از این که خود تروتسکی هم جزء همین همسفران مقطعی بود، چند سال بعد از قطار انقلاب پیاده شد، یعنی در واقع پیادش کردند. بوریس پیلنیاک هم خودش جزء همسفران مقطعی بود، چون بعد از انقلاب تو حزب کمونیست عضویت پیدا نکرد و بدتر از اون آثاری که بعد از انقلاب می‌نوشت به وضوح ضد کمونیستی بودند. اون یکی از کسایی بود که سعی می‌کرد تو آثار خودش ژرفای زشت و کریه انقلاب اکتبر رو نشون بده. پیلنیاک سعی کرد با رژیم شوروی همزیستی کنه، اما موفق نشد. هر انسانی با دروغ و پلیدی و استبداد نمیتونه به راحتی کنار بیاد. پیلنیاک انقلاب روسیه رو شبیه به جونوری به درندگی گرگ میدید. تو یکی از این مشهورترین رماناش یه داستانی به نام قصه ماه خاموش نشده، یه رمان تخیلی در مورد گونه جدیدی از آدم‌ها نوشت که هویت نیمه گرگ و نیمه انسان داشتند. رئیس این گونه جدید کاراکتری بود به نام مرد شماره یک. هر کس این رمان رو می‌خوند امکان نداشت متوجه شباهت بین استالین و مرد شماره یک نشه. استالین هم به گرگ علاقه زیادی داشت. میگن همیشه تو جلسات وقتی بیکار می‌شده روی کاغذ سفید تصویر یک گرگ رو نقاشی می‌کرد. پیلنیاک با تشبیه استالین به گرگ تو این رمانش کارو حسابی برای خودش وخیم کرد. برای همین از اون به بعد همیشه ترس و واهمه داشت که بالاخره یه شب کدچرمی‌ها، ماموران مخفی، میان میگیرنش. ترسی که هیچ وقت تمومی نداشت. اوضاع برای پیلنیاک بدتر از این شد. زمانی که به خاطر انتشار یه رمان دیگه اسمش رفت تو لیست سیاه کدچرمی‌ها. تو سال 1929 یه رمان کوتاه منتشر کرد به نام ماهونی. یه نمونه از آثار سامیزدات بود. محتوای ضد کمونیستی داشت. این قضیه باعث شد پرونده امنیتی پیلنیاک بین کدچرمی‌ها دوباره به جریان بیفته. کدچرمی‌ها حواسشون به همه چیز بود. اگرم تا حالا پیلنیاک رو دستگیر نکرده بودن، از این کارشون دلیل و هدف خاصی داشتن. دستگیری و اعدام تنها راه مقابله با همسفرها نبود. روش‌های دیگه هم وجود داشت. مثلا رسوندن آدما به مرز فروپاشی روانی. برای کسایی که سالها با ترس دستگیری و اعدام زندگی می‌کردند، این زن و هراس تا جایی ادامه پیدا می‌کرد که حتی به مرز جنون و خودکشی می‌رسید. دقیقاً اتفاقی که برای میخائیل بولگاکوف افتاد، معروف‌ترین نمایشنامه‌نویس تاریخ روسیه، خالق اثر مرشد و مارگاریتا، کسی که برادرش تو ارتش سفید علیه کمونیستای انقلابی می‌جنگید. برای همینم بولگاکوف سالها تحت نظارت‌های شدید بود. انتشار آثارش رو ممنوع کردند و حتی از کشور ممنوع الخروج شد. بارها از مقامات درخواست می‌کرد اجازه خروج از کشور رو بهش بدن، اجازه بدن تو روسیه آثارش رو منتشر کنه. میگفت اگه به یه نویسنده اجازه نوشتن ندن، این به این معنیه که زنده به گورشون کنی. تمام دنیای یه هنرمند خلق آثارشه. اگه اجازه این کار نداشته باشه، دیگه امیدی برای زنده موندن نداره. میخائیل بولگاکوف درسته هیچ وقت دستگیر نشد، اما به مسیر انحطاط روانی رفت. بارها کدچرمی ها می اومدن تو خونش تفتیش و بازرسی می کردن. دستنوشته ها رو به خودشون می بردن. همسر بولگاکوف میگه شوهرم دچار دلهوره و نگرانی همیشگی بود. همیشه حتی توی رخت خواب یهو دلهوره میگرفت، ازم میپرسید که مأمور تو خونه است؟ بعد میرفت به دستنوشته رماناش سر میزد که یه وقت کسی اونا رو نبرده باشه. همسر بولگاکوف زیاد بودن، کسایی که هیچ وقت دستگیر نشدن، اما آثارشون ممنوع شد، از شغلی که داشتن محروم شدن و با ترس و دلهوره همیشگی بقای اونها به مخاطره افتاد. خسارتی که این دسته از نویسنده ها از حیث روانی متحمل شدن مرگشون رو جلو انداخت. کسایی که به قول استالین مهندسان روح بودن، حالا خودشون روح و روانشون داغون شده بود، چجوری میخواستن روح جدید مردم شوروی رو از نو بسازن؟ حالا همین بلا ممکن بود سر پیلنیا کم بیاد. به قول خودش هر آدم بالغ در اتحاد شوروی حداقل یه بار در طول زندگیش به خطر دستگیری و اعدام فکر میکنه. پیلنیاک مجبور شد وارد یه زندگی دوگانه بشه. مجبور شد به استالین و به حزب سوگند وفاداری یاد کنه و توی اظهار نظر گفتش که به راستی استالین مردی بزرگ است. با این توجیه که اگه امروز دروغ بگم و زنده بمونم، شاید فردا فرصتی برای گفتن حقیقت داشته باشم. اما این پایان قصه پیلنیاک نبود. اون هیچ وقت حاضر نشد و نتونست آثاری در تایید ایدئولوژی حزب کمونیست از خودش منتشر کنه. دو داستانهای بعدی که پیلنیاک می نوشت، سر و کله قهرمانهای جدید پیدا شد. آدمای درو و سازشکار که به خاطر رفاه حقیقت رو فدا می کردند. اونم نه به خاطر آرمانهای بزرگ، بلکه فقط به خاطر نجات خودشون. و بعدش همین قهرمان ها با رنج فراوون شروع می کردن به جدا کردن خودشون از چنین زندگی دوگانهی که ساخته بودن. و دقیقاً پیلنیاک هم همین مسیر قهرمان داستاناشو در پیش گرفت. نشون داد که برای یه آدم سازشکار که بخواد وارد دایره حقیقت بشه، هیچ وقت برای شروعش دیر نیست. پیلنیاک از طریق همین آثار جدیدش سعی کرد از زندگی دوگانهی که داشت یه مقدار فاصله بگیره و دین خودش رو به حقیقت ادا کرد. نهایتاً پیلنیاک تابستون 1937 مشغول نوشتن آخرین رمانش بود. همزمان مامورای کدچرمی هم داشتن مدارک و اسناد کافی رو برای دستگیریش آماده می‌کردن. تو بازجویی نویسنده‌هایی که قبلاً گرفته بودن، مدام اسم پیلنیاک میومد و همین برای دستگیریش کافی بود. شب 28 اکتبر 1937 کابوس چند ساله پیلنیاک بالاخره واقعی شد. ماشین بزرگ مشکی رنگ پشت در خونش توقف کرد. کدچرمی ها ریختن تو خونه و درست تو جشن تولد 3 سالگی پسرش دستگیرش کردن. همزمان خونش رو تفتیش کردن و همه ی دستنوشته ها و ماشین تایپ پیلنیاک رو هم با خودشون بردن. روندی که پیلنیاک تو بازجویی سپری کرد همون سناریوی همیشگی بود. اونقدر زندانی رو تحت فشارهای روانی میذاشتن، تهدیدش میکردن، با وعده فریبش میدادن که طرف به هر چیزی که کدچرمی ها دلشون میخواست اعتراف میکرد. به گناههای ناکرده معترف میشد، دیالوگهای جعلی با شخصیتهای خیالی میساخت و زیر هر متنی رو امضا میکرد. پیلنیاک هم تو بازجویی گفت بله، من در برابر مردم شوروی گناهکارم. من سعی کردم با انتقال اطلاعات خائنانه به خارج از کشور اتحاد شوروی رو از چشم روشنفکرهای غربی بندازم. پیلنیاک حتی اقدام برای ترور استالین و جاسوسی برای ژاپن رو هم قبول کرد. 20 آوریل 1938 جلسه دادگاه برگزار شد. طی تنها یه جلسه دادگاه، اونم فقط 15 دقیقه محاکمه شد و قاضی دادگاه پیلنیاک رو به اشد مجازات محکومش کرد. تازه خیلی خوششانس بود که فرصت محاکمه تو دادگاه رو بهش دادن، چون خیلی از کسایی که جرایم سیاسی داشتن بدون محاکمه اعدام می‌شدن. فرصت اینو پیدا کرد که از خودش دفاع کنه. تو بایگانی پلیس مخفی شوروی اومده که پیلنیاک به عنوان آخرین دفاع تو دادگاه گفتش که این مدتی که تو زندان بودم به آدم کاملا متفاوتی تبدیل شدم و الان با یه دید تازه‌ای به زندگی نگاه میکنم. میخوام زنده بمونم، به شدت کار کنم، تکه کاغذی در برابرم داشته باشم تا چیزی بنویسم که برای مردم شوروی مفید باشه. فایده ای نداشت، فقط یه روز بعد حکم اجرا شد. صبح 21 آوریل 38 پیلنیاک کوچرمی ها تیر باران. بعد از دستگیری و اعدام پیلنیاک همه ی کتاباشو از تمام کتاب فروشی ها جمع کردن. هر کسی رو که آثارشو مخفیانه نگه می داشت دستگیر کردن و تنها سال 1976 بود که بعضی از آثار پیلنیاک اجازه ی انتشار داشت. اون هیچ وقت رمان آخرشو کامل نکرد و هیچ دستنوشته ای هم از رمان آخرش پیدا نشد. به جاش این استالین بود که گلوله‌ای گذاشت به جای آخرین نقطه از آخرین جمله آخرین رمان پیلنیاک. استالین که به جای میلیون‌ها نفر تو شوروی زندگی کرده بود. خیلی تو زمان حیاتش اعتقاد داشتن استالین تو مسیر درستی قرار داره، فقط یه سری آدم بی‌لیاقت احاطش کردن. اما به قول نویسنده، حالا دیگه بعد از این همه جنایت مردم روسیه به ماهیت این آدم متعصب و خونخوار پی بردن. استالین که پیرامون نامش نفرت انگیزترین عقاید جمع شده بود، آدمی که پشت دیوارهای کرملین پنهان شده بود، عامل تمام بدبختی ها بود و کشور رو رفته رفته به کام مصیبت بود. یکم سپتامبر 1983 دریاچه اوخوتسک، جزیره ساخالین، شرق روسیه، اتفاق مهمی در جریان بود. توی جزیره دورافتاده که کمتر کسی اسمشو شنیده بود، سرگرد اوسیپوویچ، خلبان با تجربه نیروی هوایی ارتش شوروی، سوار یه جنگنده شد که بره تو آسمونا و مأموریتی رو انجام بده که بهش سپرده بودن. مأموریت انجام شد. وقتی که داشت برمیگشت به جزیره، این پیامو برای فرماندهان خودش فرستاد. پیام صوتی اوسیپوویچ کوتاه بود، غیر حرفه‌ای و البته بیانگر همه چیز. پیام این بود: ای وای، ای وای، ای وای. برای اینکه بدونیم تو اون روز مهم چه اتفاقی افتاد و سرگرد اوسیپوویچ چرا اینقدر ناراحت و مضطرب بود، باید بریم به چند ماه قبلش. 2 نوامبر 1982، زمانی که تقریبا همه اعضای کادر رهبری شوروی تو مسکو به این نتیجه رسیده بودند که احتمال یه حمله از سمت آمریکا بهشون خیلی نزدیکه. مخصوصا یوری آندروپوف پیشوای وقت شوروی. این آقا معتقد بود که یه بحران موشکی به تمام معنا شبیه بحران موشکی کوبا تو آینده نزدیک بسیار احتمالش بالاست. دلیلش هم فقط خودش میدونست. آندروپوف عمیقا درگیر یه تئوری توطئه شده بود. تئوری حمله آمریکا به شوروی. یه مجموعه از سرنخ‌های غلط آندروپوف رو به این نتیجه رسوند که آره اتاق فکر کاخ سفید در تدارک حمله به شورویه. حالا چی شد که به این نتیجه رسید بماند؟ آندروپوف کلن آدم شکاکی بود. قبل از اینکه پیشوای شوروی بشه، یعنی دبیر کل حزب کمونیست، رئیس کاگبه بود، نهاد امنیت شوروی. کلن تو پروبال دادن به تئوری‌های مختلف مهارت خاصی داشت. وقتی هم که به دبیر کلی رسید، یه عملیات جاسوسی بسیار پرهزینه رو راه انداخت که بهش میگفتن عملیات رایان. میگن این عملیات رایان گسترده ترین و پرهزینه ترین عملیات جاسوسی تاریخ شوروی بوده علیه آمریکا. هدف از این عملیات این بوده که احتمال حمله اتمی آمریکا به شوروی رو بررسی کنند. از طرف دیگه هم آندروپوف با رؤسای حزب کمونیست کشورهای مختلف با اینا جلسه میذاشت، به همشون گوشزد میکرد که آره روابط بین آمریکا و شوروی به پایین ترین سطح خودش رسیده، خودتون رو برای یه جنگ احتمالی آماده کنید. اما همه این اتفاقات محرمانه بود. آمریکا هیچ خبری نداشت. تو واشنگتن هیچ کس از این همه ترس و وحشتی که تمام بلوک شرق و فرا گرفته بود کوچکترین اطلاعی نداشت. ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا تو سال 83 دقیقاً تو همین زمان اون سخنرانی تاریخی خودشو تو ایالت فلوریدا انجام داد که میگفت اتحاد شوروی رو باید بهش بگیم امپراتوری شیطان. این لفظ امپراتوری شیطان خیلی موندگار شد. ریگان بدون اینکه خودش خواسته باشه با این سخنرانیش تمام حساسیت‌هایی رو که نسبت به آمریکا وجود داشت باعث شد تشدید بشه. آندروپوف در جواب این سخنرانی ریگان دستور داد یه مانور نظامی خیلی بزرگ ترتیب دادن. کمتر از یه ماه بعد ریگان هم بیخیال ماجرا نشد. بزرگترین مانور دریایی تاریخ آمریکا رو سر و شکل داد تو اقیانوس‌های اطراف شوروی. همینطور تنش سیاسی داشت بیشتر و بیشتر می‌شد. تا اینکه اول سپتامبر از راه رسید و نیروی هوایی ارتش شوروی تو آزمون بزرگی قرار گرفت. بریم به جزیره ساخالین، یه منطقه دورافتاده تو شرق روسیه، ببینیم چه اتفاقی افتاد. پدافند نیروی هوایی ارتش تو جزیره ساخالین متوجه شد که یه جسم پرنده مشکوک از مرزهای روسیه عبور کرده. تصورشون بر این بود که قطعاً میتونه یه هواپیمای جاسوسی باشه، به خصوص اینکه به خاطر تنش‌های اخیر بین آمریکا و شوروی بالاترین سطح خطر برای همه بخش‌های ارتش اعلام شده بود. سرگرد اوسیپوویچ، همون خلبان با تجربه نیروی هوایی از جزیره ساخالین، مأمور این شد که سوار یه جنگنده بشه، اون هواپیمای جاسوسی مشکوک رو رهگیری کنه و اگه لازم شد حتی بهش شلیک کنه. این هواپیمایی که اوسیپوویچ رفت شناساییش کنه در واقع یه هواپیمای مسافربری بود، یه بوئینگ 747 کره‌ای حامل 240 مسافر که از نیویورک داشت میرفت به سمت سئول. خلبان این هواپیمای بوئینگ به اشتباه حدود 300 مایل وارد مرزهای شوروی شده بود و خودش و تیم پرواز هم اصلاً خبری نداشتن که از مسیرشون خارج شدند. فکر میکردن که فراز آبهای بین‌المللی ان تو فاصله 100 مایلی ساحل شمالی ژاپن. اما تصورشون اشتباه بود. این هواپیمای مسافربری در واقع داخل مرزهای قانونی شوروی بود. سامانه حفاظتی جزیره ساخالین هم به اشتباه فکر می‌کردند که این هواپیمای بوئینگ یه هواپیمای جاسوسی آمریکاییه. برای اینکه مطمئن بشن، اوسیپوویچ رو با جنگنده هوایی به اسم سوخوی 15 فرستادن به آسمون دریاچه اوخوتسک که این هواپیمای مشکوک رو شناسایی کنه. اما سوخوی 15 اوسیپوویچ که باهاش پرواز کرده بود، یه اشکال بزرگ داشت. این هواپیمای جنگی فقط 45 دقیقه میتونست پرواز کنه، چون فقط به اندازه 45 دقیقه پرواز سوخت تو باکش ریخته بودن. فقط 45 دقیقه. چرا؟ چون سابقا اتفاق افتاده بود که یه سری خلبانهای ارتش شوروی برای مأموریت سوار هواپیمای جنگی میشدن، بعدش با یه ترفند خاصی از مرزهای شوروی رد می شدن، می رفتن توی کشور همسایه پناهندگی می گرفتن. این قضیه خیلی داشت پرتکرار می شد. برای همین دستورالعمل جدید اومده بود که فقط به اندازه 45 دقیقه پرواز تو باک هواپیماها سوخت بریزن که دیگه خلبانای ارتش نتونن برن یه کشور دیگه پناهنده بشن. داستان خیلی پیچیده شد. پس جنگنده سوخوی اوسیپوویچ فقط 45 دقیقه فرصت پرواز داشت. تو 45 دقیقه باید هدفش رو شناسایی میکرد، مأموریتش رو انجام میداد و برمیگشت به جزیره ساخالین. این محدودیت تایم احتمال خطا رو بالاتر میبرد. مخصوصا اینکه پیشفرضشون هم این بودش که بوئینگ 747 یه هواپیمای جاسوسیه. و یه ترس و وحشتی هم از مدت‌ها قبلش به وجود اومده بود تو جریان همون عملیات رایان و مانورهای نظامی که برای حمله اتمی آمریکا خیلی نزدیکه. همه این قضایا دست به دست هم میداد که شاید سرگرد اوسیپوویچ به یه اشتباه مرگبار نزدیک بشه. خلاصه اوسیپوویچ سوار بر سوخوی 15 به هواپیمای بوئینگ نزدیک شد. چند بار چراغاشو روشن و خاموش کرد که بهشون هشدار بده، حتی چند بار شلیک هوایی کرد، اما فایده ای نداشت. خلبان هواپیمای بوئینگ فکر میکرد تو مسیر قانونی خودشه. هیچ توجهی به هشدارهای اوسیپوویچ نکرد. در واقع اصلا سوخوی اوسیپوویچ رو به خاطر اینکه خیلی کوچیک بود ندیده بود. و از اون طرف اوسیپوویچ هم دید که این هواپیمای کلی پنجره داره، اندازش خیلی بزرگه. هیچ هواپیمای جاسوسی این شکلی نیست. شک کرده بود. حتی رو هواپیما با خط درشت نوشته بودن خطوط هواپیمایی کره. اما هیچ کدوم از این دلایل کافی نبود برای اینکه به اوسیپوویچ ثابت بشه این یه هواپیمای جاسوسی نیست. خود شوروی هم رو همه یه هواپیمای جاسوسیش می نوشت خطوط حمل و نقل هوایی USSR. دلیل نداشت یه هواپیمای جاسوسی شبیه به یه هواپیمای معمولی به نظر نرسه. برای جاسوسی اومده دیگه. از طرف دیگه هم به خاطر اون محدودیت 45 دقیقه‌ای اوسیپوویچ فرصت بیشتری هم برای بررسی بیشتر نداشت. تو اون هوای گرگ و میش دم صبح، تو اون ابر و مه آسمون نتونست تشخیص درستی بده و اونم مثل فرماندهان خودش تو جزیره ساخالین به این باور رسید که داره به یه هواپیمای جاسوسی هشدار میده. نهایتاً ساعت 6 و 21 دقیقه صبح فرمانده دفاع هوایی از جزیره ساخالین جنرال آناتولی کورناکوف به اوسیپوویچ دستور نهایی را صادر کرد. هدف مرزهای قانونی کشور را نقض کرده، نابودش کرد. سرگرد اوسیپوویچ چرخید تا پشت هواپیمای بوئینگ، رسید به فاصله 5 مایلیش، دکمه پرتاب موشک رو فشار داد. موشک به هواپیمای بوئینگ اصابت کرد. 30 ثانیه بعد شعله های آتش بلند شد. بوئینگ 747 با 240 مسافر و 29 خدمه به درون اقیانوس صعود کرد. اوسیپوویچ هم به هوای اینکه یه هواپیمای جاسوسی رو زده، برگشت به پایگاه هوایی خودش. اون پیام ایوای هم که فرستاده بود، به خاطر این بود که فکر میکرد سوخت جنگنده ممکنه قبل از رسیدن به باند فرود تموم بشه. ژنرال‌های ارتش هم تو جزیره فکر میکردن که یه عملیات مهم رو انجام دادن. خودشونو برای ژست افتخار آفرین بعدش آماده می‌کردند، اما غافل از این که یه آبروریزی بزرگ به بار اومده بود. اسم جزیره ساخالین رو تا اون زمان کسی نشنیده بود، اما با این اشتباه مرگبار جنرال های این جزیره به شهرت جهانی رسیدن، رفتن تو سرخط اول خبرها. هواپیمای مسافربری بوئینگ 747 توسط موشک حرارتیاب R-98 سرنگون شد. اتحاد شوروی مسئول قتل 270 غیر نظامی. جالبه یه ایرانی هم داخل این هواپیما بود. خیلی زود جزئیات مربوط به هواپیمای کره‌ای از نوشته‌های سامیزداد سر و کله‌شون پیدا شد. مقامات شوروی اولش مسئولیت سقوط هواپیمای بوئینگ رو زیر بارش نرفتن. به دروغ میگفتن این هواپیما با چراغ‌های خاموش داشته پرواز می‌کرده. حتی میگفتن احتمالش هست آمریکایی‌ها عمدن هواپیما رو فرستاده باشن تو آسمون شوروی که ما رو به اشتباه بندازن. خلاصه دستگاه پروپاگاندای رژیم شب و روز تلاش می‌کرد آبروی رفته از ابرقدرت شرق رو یه جوری احیا کنه. گوینده اخبار تلویزیون شوروی جوری خبر انهدام هواپیما رو اعلام کرد که انگار یه برگ پاییزی از روی درخت افتاده. جملش برای اطلاع رسانی این بود: هواپیمای کره‌ای پس از آنکه دچار مشکل شد به سوی دریای ژاپن که در زیرش بود افتاد. با همه این دروغ پراکنی ها اما یه سوال اساسی رو نتونستن بهش جواب بدن. سوال این بود ابرقدرت شرق با این همه ادعا تو مسائل نظامی چطور نتونست یه هواپیمای بوئینگ رو از یه هواپیمای جاسوسی تشخیص بده؟ فکر میکنید مقصر این داستان کی بود؟ سرگرد اوسیپوویچ، فرمانده کورناکوف، یوری آندروپوف یا حتی برج مراقبت هواپیمای کره‌ای تو ژاپن که نتونست این هواپیمای بوئینگ رو درست هدایت کنه؟ همه این افراد به اندازه خودشون مقصرند، اما مقصر اصلی که باعث شد این اشتباه خفتبار پیش بیاد چیزی نبود جز همون مه و غبار ناشی از جنگ سرد، غباری که به سران شوروی و حتی مردم عادی و حتی یه افسر دونپایه به نام اوسیپوویچ اجازه نمیداد حقیقت پشت پرده رو ببینند. هر اقدامی رو از سمت غربی ها به معنای جنگ تعبیر میکردند. هر کسی که تو شوروی زندگی میکرد میدونست که مردم این کشور جوری بار اومدن و آموزش دیدن که احساس سوءظن شدیدی نسبت به خارجی ها دارن. دستگاه تبلیغاتی رژیم شب و روز تا دلتون بخواد در مورد سازمان های جاسوسی خارجی برای مردم داستان تعریف میکرد. داستان سگی که مدام اطراف یه فرودگاه نظامی پرسه میزد و آخرش معلوم شد که تو یکی از چشمای این سگه دوربین کار گذاشتن. این داستان تخیلی حتی تو کتاب درسی دانش آموزام اومده بود. تو چنین کشوری با این پروپاگاندای شدید در حد ترویج پارانویا، خب معلومه که وقتی اوسیپوویچ سوار جنگنده بشه و بره تو آسمون به هواپیمایی که بهش مشکوکه شلیک میکنه. اوسیپوویچ هم احتمالاً وقتی روی زمین بود یه آدم معمولی بود، روزنامه میخوند، باشگاه میرفت، بچه‌هاشو میبرد ماهیگیری، مثل هر انسان معمولی دیگه. و البته مثل هر انسان دیگه تو شوروی داستانهایی میشنید در مورد توطئه خارجی ها. به این دلایل شاید اوسیپوویچ رو باید کمتر از بقیه سرزنش کرد. مجموعه ای از عوامل مختلف بود که انگشت اوسیپوویچ رو برد به سمت دکمه شلیک. همه اون 270 نفر مسافر و خدمه هواپیما قربانی همین سوءظن شدن. کسایی که خودشونو برای قدم زدن تو خیابونای سئول آماده می‌کردن اما حالا تو اعماق اقیانوس مدفون شدن و هیچ صدایی از آخرین فریادهای این 270 نفر ثبت نشد.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
پنجشنبه 28 می 1987 میدان سرخ مسکو همه چیز عادی به نظر می رسید. توی عصر بهاری اکثر مردم فقط یه پیراهن نازک تنشون بود. اطراف مقبره لنین هم یه سری توریست خارجی داشتن پرسه می زدن. یهو صدای ویزویز یه هواپیمای ملخی همه رو متعجب کرد. تو شوروی هیچ کس اجازه نداشت هواپیمای خصوصی داشته باشه. برای همین صدای ویزویز هواپیمای ملخی که اومد همه جا خوردن. هواپیمایی که مردم تو آسمون مسکو می‌دیدن معلوم بود که ایراد فنی پیدا کرده. یه هواپیمای کوچیک ملخی یه نفره داشت سقوط می‌کرد. از موتورش دود بلند شده بود. فاصله‌اش با زمین هی کمتر و کمتر می‌شد. تا اینکه بالاخره افتاد رو زمین، کشیده شد تا وسط میدان سرخ مسکو. تقریباً در 300 متری دفتر کار میخائیل گورباچوف، دبیر کل حزب کمونیست شوروی، یعنی شخصیت اول مملکت. مردم اولش فکر میکردن دوربین مخفیه، یه نمایشی در کاره. حسابی جا خورده بودن، به هواپیمای سقوط کرده نزدیک شدن اما هیچ کاری انجام ندادن. تا اینکه خلبان زخمی از هواپیماش اومد بیرون، خودشو با این اسم معرفی کرد: ماتیاس روست. گفتش که من یه کارمند سادم تو آلمان غربی. میگفت هدفم این بوده که بیام مسکو با گورباچوف دیدار بکنم، دبیر کل حزب کمونیست شوروی. میگفت من یه برنامه دارم برای صلح جهانی. 45 دقیقه طول کشید تا پلیسا بیان این خلبان عجیب و غریب رو با خودشون ببرن. ماجرا چی بود؟ ماتیاس روست همون خلبانه راست میگفت. دنبال ماجراجویی بوده این آقا. 13 می 1987 یه هواپیمای شخصی از هامبورگ اجاره کرده بود، رفت نروژ، از اونجا رفت فنلاند. به برج مراقبت فنلاند گفته بود که میرم سوئد، ولی از مسکو سر در آورد. همون روزی که از فنلاند پرواز کرد، ساعت 2:30 بعد از ظهرش تو منطقه مرزی فنلاند شناساییش کردند. اما یه سری اتفاقات عجیب و بی‌سابقه‌ای بود که در نهایت باعث شد یکی از خفت‌بارترین روزهای ارتش سرخ شوروی اتفاق بیفته. هواپیماش خیلی کوچیک بود، تو رادارها به سختی میشد ردیابیش کرد. به محض اینکه مرز شوروی رو رد کرد، اینو یه هواپیمای ورزشی بی خطر تشخیصش دادن. فرمانده‌های نیروی هوایی تصمیم گرفتن که بهش شلیک مستقیم نکنن. دیگه بعد از اون ماجرای هواپیمای کره‌ای کی جرأت دستور شلیک داشت؟ به جاش دو تا جت جنگی فرستادن که برن این هواپیما رو تو آسمون ردیابی کنن. اما به طرز عجیبی این دوتا جت جنگی که برای ردیابی رفته بودن، هواپیمای مورد نظر رو تو آسمونا گم کردن. هواپیمای ماتیاس روست هر لحظه به آسمون مسکو نزدیکتر می شد. قبل از رسیدن به مسکو چند بار دیگه هم شناسایی شد توسط رادارها، اما هر دفعه اشتباه شناساییش می کردن. یه بار گفتن که این جسم پرنده مشکوک احتمالاً بالون اداره هواشناسیه. رادار بعدی گزارش میداد میگفت نه، احتمالاً دسته ای از پرنده های مهاجر باید باشه. در آخر هم بهش میگفتن جسم پرنده مشکوک. همین. در حالی که هواپیمای ماتیاس روست فقط 20 دقیقه تا مسکو فاصله داشت، جالبه رادارهای نیروی هوایی مسکو به خاطر تعمیرات دوره‌ای یه چند دقیقه خاموش شدن. دقیقاً تو همون دقایق ماتیاس روست از حلقه دفاعی مسکو هم عبور کرد و در نهایت با خیال راحت هواپیمای خودش رو وسط میدان سرخ مسکو کنار کاخ کرملین رو زمین نشوند. شاید حساس ترین و امنیتی ترین لوکیشنی که تو سراسر قلمرو ابرقدرت شرق وجود داشت. زمانی که داشت این اتفاقات میافتاد، میخائیل گورباچوف پیشوای شوروی تو مسکو نبود. یه سفر کاری رفته بود برلین شرقی. گورباچوف رو با آندروپوف اشتباه نکنید. آندروپوف سال 1983 پیشوای شوروی بود، گورباچوف تو سال 1985. وقتی از این اتفاق با خبر شد، گورباچوف به شدت مقامات نظامی دوروبرش رو مؤاخذه کرد. گفتش که من به فرماندهان ارتش مشکوکم، چون که من میخواستم، گورباچوف میگه من میخواستم بودجه نظامی رو کاهش بدم، اینا به خاطر اینکه با این سیاست من مخالف بودن اومدن یه همچین آبروریزی رو انداختن که بگن آره مثلا استحکامات دفاعی مسکو نیاز به تقویت داره. بعدن توی جلسه دیگه گورباچوف به فرمانده دفاع از مسکو گفتش که این هواپیمای ماتیاس روست بیشتر از 2.5 ساعت تو آسمون کشور پرواز میکرده، اما شما فقط اون موقعی متوجه حضورش شدید که پلیس رانندگی تو خیابون به شما گزارش داد. بعد روشو کرد طرف وزیر دفاع کشور، گفت با این آبروریزی اگه من جای شما بودم حتما استعفا میدادم. وزیر کشور شوروی معطل نکرد، در جا بلند شد، سلام نظامی داد و همونجا استعفا کرد. تو این روز کابوسبار برای ارتش شوروی بیشتر از 150 تا افسر بلندپایه دیگه هم برکنار شدند. حتی بعضیاشون رو تو دادگاه محاکمه کردند. گورباچوف از این فرصت استفاده کرد تا همه مقامات نظامی رو که دل خوشی ازشون نداشت، همه رو برکنار کنه. به خاطر همینم بین مقامات ارتش تا حد زیادی منفور شد. کودتای ارتش روسیه علیه گورباچوف تو آگوست 1991 یه ریشش برمیگرده به همین اتفاق. متوجه تغییر شدید؟ رفتار گورباچوف در مورد این مسئله به وضوح متفاوت از رهبران قبلی بود. گورباچوف هم میتونست مثل آندروپوف که در مورد هواپیمای کره‌ای لاپوشینی کرده بود، یه جوری این مسئله آبروریزی شوروی رو ازش عبور کنه، اما نکرد. چون گورباچوف از لحاظ شخصیت آدم بسیار متفاوتی بود با همه سیاستمدارای شوروی. جوان‌ترین پیشوای تاریخ شوروی، البته بعد از استالین، و اولین پیشوایی که انقلاب اکتبر روسیه رو درک نکرده بود. گورباچوف که روی کار اومد، یه روح تازه‌ای بخشید به نظام کهنه شوروی. رسیدن گورباچوف به رأس هرم قدرت تو اتحاد شوروی اتفاق خارق‌العاده‌ای بود. مردی با عقاید رادیکال که توی خانواده فقیر به دنیا اومده بود و پله‌های ترقی رو تو ساختار سیاسی کشور به مرور طی کرد. اصلا پیشرفت گورباچوف تو ساختار سیاسی اداری کشور خودش یه مسئله عجیبی بود. مردی که به فساد ستیزی و صداقت شهرت داشت، اونم توی سیستمی که فساد و دروغ رمز حیاتش بود. تو همون مسئله شلیک موشک به هواپیمای کره‌ای، اون زمان گورباچوف یه عضو جوان کمیته مرکزی بود. جلسه گذاشته بودن که موضوع رو بررسی کنن. گورباچوف میخواست در موردش حرف بزنه، میگفت آقایون ما باید با مردممون صادق باشیم، بگیم که دقیقاً چه اتفاقی افتاده. این گورباچوف وقتی تو مارس 1985 پیشوای شوروی شد، اصلاً به مردی شباهت نداشت که بیشتر از هر کس دیگه‌ای بتونه باعث نابودی کمونیسم بشه، ولی شد. اون واقعاً یک کمونیست بود و فکر می‌کرد برای نجات کمونیسم اومده. کشور از ابتدایی به حکومت رسیدن گورباچوف یه سلسله تغییرات بزرگی رو به خودش دید. هزاران زندانی سیاسی آزاد شدند، روزنامه‌نگارا، خبرنگارا و نویسنده‌های روسی تو زمان گورباچوف نسبت به قبل با آزادی عمل بهتری میتونستن حقایق رو بیان کنند. بسیاری از نوشته‌هایی که به عنوان سامیزداد به دست مردم می‌رسید، کتاب‌هایی که نویسنده‌هاشون سال‌ها پیش اعدام یا تبعید شده بودند، این بار داشتن به صورت رسمی با مجوز منتشر می‌شدند. انگار که دیگه نیازی به انکار حقیقت نبود. طوری که از پروپاگاندای رسمی حکومت فاصله گرفتن و موفق شدن تصویر واقعی تری از اوضاع کشور بیان کنند. برای همین تیتراژ نشریات تو این دوره به یک بار سر به فلک کشید. نشریات روشنفکرانه، مقالاتی که زندگی عادی مردم شوروی رو نقل می کردن، توضیحاتی در مورد اصلاحات گورباچوف، این موضوعات پرطرفدارترین مطالب بود. بسیاری از آثار بهترین نویسنده‌های روس، مثلا الکساندر سولجنیتسین که کتاب مجمع الجزایر گولاک رو نوشته بود، بسیار از آثاری که سالها ممنوع بودن تو شوروی ممنوعیت چاپشون برداشته شد. کتاب رمان بچه های آربات که یه رمان حماسی در مورد زندگی مردم شوروی تو دوران استالین، برای اولین بار تو دوران گورباچوف ممنوعیتش برداشته شد. گورباچوف خودش شخصا نسخه از این کتاب رو خوند و موافقت خودش رو با انتشار این کتاب اعلام کرد. طرفدارای گورباچوف اونقدر باهاش احساس صمیمیت می‌کردن که بعضی وقتا حتی اسمش رو مخفف می‌گفتن، به جای گورباچوف صداش می‌کردن گوربی. یه بار توی خیابون وقتی گورباچوف کنار طرفداراش بود، یه خانومی بهش گفت آقای دبیر کل، ما از شما می‌خوایم رابطه دوستانه و نزدیکتری با مردم داشته باشید. گورباچوف هم که فقط چند قدم با اون خانم فاصله داشت، به فاصله فیزیکیشون اشاره کرد، به شوخی گفتش که از این نزدیکتر. اون حتی چندین مرحله مذاکره طولانی مدت با آمریکا و غربی‌ها رو شروع کرد در رابطه با تسلیحات هسته‌ای، جنگ افغانستان و مسائل دیگه. با ریگان رئیس جمهور آمریکا به توافقات خوبی هم رسید، اما تو مسائل داخل کشور اون نتایج بزرگی رو که دنبالش بود بهش نرسید، یعنی احیای اقتصاد نابود شده شوروی از طریق عادی سازی روابط سیاسی با غرب و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم. گورباچوف خیال میکرد رسالتش نجات کمونیسمه، ولی هرچی که از دوران حکومتش میگذشت محبوبیتش کمتر میشد، چون مردم فقیرتر میشدن و کشور همون اقتدار سابقش رو هم از دست داد. محافظه‌کارای حزب کمونیست، کمونیستای دو آتیشه، مخالفان و منتقدان گورباچوف مدام غر میزدن، میگفتن آره گورباچوف یک کشور ابرقدرت و تسلیم و آمریکا کرده. منظورشون همون توافق هسته‌ای با آمریکا بود. به قول نویسنده آقای ویکتور سباستیان، گورباچوف کارهای درستی انجام داد اما به دلایل نادرستی. کاری که میخواست انجام بده برای شوروی شبیه این بود که یه فاحشه رو ببری حموم با شستن بخوای بکارتش رو احیا کنی. خب یه همچین چیزی نشدنیه. گورباچوف هم دنبال همین بود. اون موقعی متوجه اشتباهش شد که شوروی دیگه اصلا تو صحنه روزگار وجود نداشت. اما دوران حکومت گورباچوف، حداقل اون اوایلش، یه فرصت جدید برای مردم شوروی بود. گورباچوف مردم مجالی داد برای زیستن در دایره حقیقت. گفتم بسیاری از نوشته‌های سامیزداد دیگه لازم نبود به صورت زیرزمینی چاپ و منتشر بشن. به قول واتسلاف هاول، سیاستمدار و نویسنده چک، وقتی زندگی در چنبری دروغ مهمترین مشخصه رژیم تمامیت خواهه، پس بازگشت به حقیقت بزرگترین تهدید علیهش محسوب میشه و هر انسانی وظیفه داره تا اونجایی که میتونه از دروغ و ریا فاصله بگیره و زندگیشو توأم با حقیقت قرار بده. اما این رویکرد گورباچوف به نظرتون واقعا به معنای بازگشت به حقیقت بود؟ آوریل 86 یه آزمون بزرگ برای گورباچوف و حکومتش اتفاق افتاد که پاسخ این سوالو به ما میده. لاویسا مادر اوکراینی بعد از ازدواج دختری به دنیا آورد که اصلاً شبیه نوزاد انسان نبود. تو پرونده پزشکیش نوشته بودن فاقد مقعد، فاقد واژن و فاقد کلیه چپ. وقتی متولد شد شبیه به یک کیسه بود. دکترها میگفتن تا حالا یه همچین چیزی ندیدن. به احتمال زیاد نوزادهای شبیه به این چند روز بعد میمیرن. دختر لاویسا اما مثل یه حقیقت انکار شده به طرز معجزه آسا زنده مون. طی 4 سال چندین عمل جراحی براش انجام شد تا نهایتاً بتونه مثل یک کودک معمولی زندگی کنه. تو تمام این مدت 4 سال لاویسا هم برای سلامتی دخترش جنگید و هم برای اینکه ثابت کنه این نقصی که دخترش داره یه نقص مادرزادی نیست، بلکه مربوط میشه به تشعشع مواد رادیواکتیو. 4 سال کارش این بود که بره به اداره‌های دولتی که ثابت کنه دخترش قربانی چرنوبیل. نهایتاً تو 4 سالگی دخترش تونست این مسئله رو به اثبات برسونه. تاییدیه‌ای گرفت که رابطه بین تشعشع مواد رادیواکتیو و وضعیت وحشتناک دخترش رو ثابت می‌کرد. میگه برای اینکه بهشون ثابت بشه، حتی شجره‌نامه خانوادگی منو بررسی کردن که مطمئن بشن. در حالی که 4 سال تمام انکار می‌کردن دخترش قربانی چرنوبیل. چند سال بعد قضیه لاویسا و دخترشو یه نویسنده معروف بلاروسی تو کتابش آورد به نام کتاب صداهایی از چرنوبیل. بعیده کسی اسم چرنوبیل رو نشنیده باشه. بزرگترین نیروگاه اتمی شوروی تو اوکراین، 140 کیلومتری شهر کیف، که آوریل 86 با یه فاجعه بزرگ روبرو شد. راکتور اتمی RBMK به خاطر سهل‌انگاری معاون نیروگاه چرنوبیل که یه آزمایش غلطی رو انجام داده بودن، دچار انفجار و آتش سوزی شد. کی؟ بامداد 26 آوریل 1986. سقف گنبدی راکتور RBMK به خاطر انفجار و حرارت شدید شکافته شد و فورانی از قطعات فولاد و سیمان و البته مواد رادیواکتیو تا ارتفاع 1200 متر به آسمون پرتاب شد. انتشار مواد رادیواکتیو تو این حادثه 10 برابر قوی‌تر از حمله اتمی به هیروشیما بود. برای همین از این فاجعه چرنوبیل به عنوان بزرگترین فاجعه انسانی در زمان صلح ازش یاد میشه و حتی بدتر از فاجعه هیروشیما میدوننش. یکی از کارکنان نیروگاه چرنوبیل شب حادثه رو اینطوری توصیف میکنه. میگفت اون شب بعد از انفجار راکتور هسته‌ای تبدیل شده بود به آتش فشان بخار. جریانی از ذرات ناشی از شکاف هسته‌ای به سمت ستاره‌های آسمون پرتاب می‌شد، شبیه پرتو لیزر. میگه اون موقع هیچ کدوم از ما فکر نمی‌کردیم تشعشع راکتور اینقدر بالاست. میگه خود من یه ساعت بعد شروع کردم به بالا آوردن. عضلات بدنم به سرعت تحلیل رفت و پوست بدنم قرمز و کبود می‌شد. همه موهای بدنم ریخت. کارکنان چرنوبیل بیشتر از 5000 برابر دوز میانگین سالانه رو بدنشون مواد رادیواکتیو جذب کرده بود. به خاطر همینم خیلیاشون مردن و خیلی های دیگرشون هم مریضی هایی گرفتن که از مردن بدتر بود. بیشتر از 12000 مأمور پاکسازی جان سپردن که اکثر اونا مردان جوان 20 تا 24 ساله بودن. 2 روز بعد از انفجار چرنوبیل، ستون‌های ارتش تو خیابون‌های شهر پریپیات راه افتادن که شهر رو تخلیه کنند. شهر پریپیات نزدیکترین منطقه مسکونی به نیروگاه چرنوبیل بود. شهری که تقریباً همه کارکنان نیروگاه به همراه خانواده‌شون اونجا زندگی می‌کردن. به اغلب مردم این شهر گفتن که قراره فقط 3 روز شهر رو تخلیه کنیم که پاکسازی کامل انجام بشه. برای همین خیلی از مردم خونه و زندگیشون رو ول کردن، اما دیگه هیچ وقت هیچ کس به خونش بر نگشت. پریپیات برای همیشه تخلیه شد و منطقه ممنوعه اعلام شد. امروز شهر پریپیات مثل شهر مرده ها میمونه، تصویری از ویرانی مطلق، شهر ارواح، شهری که یه روز یکی از شلوغ‌ترین شهرهای اوکراین بود. به جز 50,000 نفر جمعیت این شهر، جمعاً حدود 135 هزار نفر از ساکنان شهرهای مختلف اطراف چرنوبیل تخلیه شدند. 1,000,000 هکتار از اراضی کشاورزی اوکراین به خاطر انتشار مواد رادیواکتیو نابود شدند و 4,000,000 کیلووات ظرفیت نیروی الکتریکی اوکراین از دست رفته بود. در کل این فاجعه حدود 215 میلیارد روبل برای اتحاد شوروی هزینه برداشت. برای همین به عنوان بزرگترین فاجعه اقتصادی تاریخ شوروی هم ازش یاد میشه. با همه این تفاصیل اما تأثیرات بلند مدت فاجعه چرنوبیل هنوز جای بحث داره و اصلا قابل اندازه‌گیری نیست. تا چندین نسل بعد هم میتونه عواقبش ادامه داشته باشه. تا سال 2000 حدود 2000 کودک تو اوکراین و بلاروس به سرطان تیروئید مبتلا شدن و مردن. نابهنجاری‌های ژنتیکی تو این دوتا کشور تا سال 2003 نزدیک به 2 برابر شده بود. با گذشت سالها هنوز جنگل‌های اطراف چرنوبیل اگه آتش بگیرن حاوی مواد رادیواکتیو هستن که میتونن دوباره تو هوا انتشار پیدا کنن. آتش‌سوزی راکتور بعد از چند هفته مهار شد و مناطق آلوده تقریباً به طور کامل پاکسازی شدند. امروز حتی شهر پریپیات هم که آلوده ترین شهر بود و منطقه ممنوعه حساب می شد قابل سکونت شده، اما دیگه کسی جرأت نمی کنه بره اونجا زندگی کنه. تاریخ دیگه هیچ وقت برای کودکانی که با نقص ژنتیکی به دنیا اومدن زندگی رو بر نگردوند. هنوز هیچ کس جرأت نداره شیر بلاروسی بخوره و هنوز هیچ گنجشکی تو پریپیات آواز نمیخونه. نیروگاه چرنوبیل یکی از بزرگترین و پیشرفته ترین نیروگاه‌های هسته‌ای کشور بود که مقامات شوروی سالها به داشتنش افتخار می‌کردند. اما نظام شوروی درست از همون جایی گزیده شد که به اصطلاح نقطه قوتش بود. دستگاه تبلیغاتی شوروی همیشه میگفتن نیروگاه‌های اتمی کاملا پاکیزن، خیلی ایمنن. ما میخواییم وجب به وجب روی زمین نیروگاه اتمی بسازیم، اما بزرگترین فاجعه اتمی تاریخ رو رقم زدن. اتفاقی که در اثر فاجعه چرنوبیل برای شوروی افتاد این بود که برای اولین بار محرمانه ترین، نفوذناپذیرترین و مقدس ترین بخش از نظام شوروی هدف انتقادها قرار گرفت، برنامه اتمی. احساسات مردم و افکار عمومی بعد از فاجعه چرنوبیل به شدت در ضدیت با برنامه هسته‌ای کشور قرار گرفت و از همه مهمتر واقعه چرنوبیل چالش اساسی برای ژورنالیسم دوران گورباچوف بود. اون نظام سیاسی که میگفتن یه مقدار بازتر شده حقایق رو داره بیان میکنه، در مورد چرنوبیل چیکار کرد؟ حقایق رو گفت یا همون پروپاگاندای قبلی رو بهش رو آورد؟ چرنوبیل آزمون بزرگی بود که اصلاحات سیاسی اجتماعی گورباچوف تو این آزمون نمره مردودی گرفت. از همون روزهای اول حادثه رسانه‌های شوروی شروع کردن به سانسور گسترده اطلاعات و پروپاگاندای وسیع. به دروغ میگفتن میزان تشعشعات فقط یکم بیشتر از دوز عادیه. تمام خطوط تلفن اطراف چرنوبیل رو قطع کرده بودن که مانع اطلاع رسانی بشن. آقای گورباچوف میدونست که داره اطلاعات غلط منتشر میشه، اما هیچ کاری برای جلوگیریش انجام نداد، همونطور که هیچ دستور مستقیمی برای سانسور اخبار و اطلاعات نداده بود. همه ی کارها داشت به صورت سیستماتیک انجام می شد. بنابراین نظام اصلاح شده شوروی به دست گورباچوف که تا اون زمان دستاوردهای خوبی هم داشت، در مورد واقعه چرنوبیل همون رویکرد قبلی رو در پیش گرفت و همه چیزو به باد داد. بازم اگه دنبال حقیقت بودی باید تو سامیزدادها پیداش می کردی. چرنوبیل نشون داد اصلاحات گورباچوف نتیجه‌ای نداره. نظام شوروی همون سیستم معیوب همیشگیه. به قول نویسنده کتاب مقبره لنین میگه جامعه مثل ماشین نیست که هر ایرادی براش پیش اومد، هر چقدرم که معیوب شد، بتونی اصلاح و تعمیرش بکنی. جامعه مثل یه ارگانیسم زنده میمونه، ارگانیسم اجتماعی. اصلاح و تعمیر تا یه حدی روش جواب میده، از یه جایی به بعد که دیگه خیلی معیوب بشه به هیچ وجه قابل اصلاح نیست. اینجاست که وقتی اون خانومه به گورباچوف گفتش که بیا ارتباط تو با مردم نزدیکتر کن، گورباچوف ازش پرسید از این نزدیکتر؟ اونجا باید در جواب بهش میگفتن بله آقای گورباچوف، از این نزدیکتر. We're on dangerous ground right now. Because of our secrets and our lies, they're practically what define us. When the truth offends, we lie and lie until we can no longer remember it is even there, but it is still there. Every lie we tell incurs a debt to the truth. Sooner or later, that debt is paid. That is how an RBMK reactor core explodes. Lies.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
خانم ورا لنگسفیلد یک آقازاده آلمانی بود که تو آلمان شرقی زندگی میکرد. پدرش یکی از مدیران با سابقه کشور بود و دخترش ورا هم از رانت پدرش استفاده میکرد. ورا در ابتدا مثل پدرش به ایدئولوژی جمهوری دموکراتیک آلمان یا همون آلمان شرقی بسیار وفادار بود یا حداقل خودشو وفادار نشون میداد. همون ایدئولوژی کمونیستی ثابت که آلمان شرقی رو تبدیلش کرده بود به یکی از نزدیکترین متحدان ایدئولوژیک اتحاد شوروی تو اروپا. تو قانون اساسی آلمان شرقی اومده بود که این کشور به طور برگشت ناپذیر از سیاست‌های اتحاد شوروی پیروی خواهد کرد. حالا تو چنین کشوری خانم ورا به عنوان یه آقازاده از 1982 به بعد دیگه کاملا متحول شد. از عقاید قبلی خودش و از رژیم کشورش که پدرش هم بهش وابسته بود به شدت منزجر شد و شروع کرد به فعالیت سیاسی علیه جمهوری دموکراتیک آلمان یا همون آلمان شرقی. از همه امتیازات اشرافزادگی حزبی هم چشم‌پوشی کرد. ورا عضو یه گروهی شد که اینا با استقرار موشک‌های هسته‌ای شوروی تو خاک اروپا مخالفت می‌کردن، مخصوصا تو آلمان شرقی. ورا به خاطر مخالفت با سیاست‌های رژیم اول از کارش اخراج شد، به عنوان مدرس توی آکادمی پژوهشی کار می‌کرد، از اونجا اخراجش کردن، بعدش هم یه مدت افتاد تو زندان. وقتی هم که از زندان اومد بیرون به شدت زیر نظر داشتنش. سازمان پلیس مخفی آلمان شرقی به نام اشتازی 16 تا مأمور رو گذاشته بودن مسئول این که شبانه روز ورا لنگسفیلد رو تحت نظر داشته باشند. به شدت زیر نظر اشتازی بود. اشتازی همون سازمانی که پدر ورا هم یکی از مدیران ارشدش بود، حالا جلوتر راجبش مفصل توضیح میدم. ورا سال 1980 ازدواجم کرده بود با یه ریاضیدان به نام کنود ولنبرگر. کنود همسر ورا پسر یه دانشمند معروف آلمانی بود. ورا و کنود بعدها صاحب دو تا فرزند هم شدند. ورا احساس میکرد عاشق همسرشه و به همراه کنود و دو تا بچهش زندگی خوبی رو دارن میگذرونن. کنود هم همینطور وانمود میکرد. اما چند سال بعد معلوم شد کنود، شوهر ورا، از روی عشق و علاقه به زندگی و همسرش ادامه نمیداد، بلکه این زندگی بخشی از شغلش بود، بخشی از مأموریتش بود. کنود در تمام این مدت داشت نقش بازی میکرد و این عشق و علاقه از اولش هم قلابی بود. کنود ولنبرگر یکی از اون 16 نفری بود که سازمان اشتازی گذاشته بود به پای ورا باشند. کنود مأمور مخفی اشتازی بود. حتی تو خیال هم نمی گنجه یه نفر صرفاً به خاطر جاسوسی از یه نفر دیگه بره باش ازدواج کنه. تو این فرایند پدر دوتا بچه هم بشه، اما کنود این کارو کرد. ورا میگه وقتی متوجه قضیه شدم توی لحظه مردم و زنده شدم. انگار نه انگار که یک عمر با این مرد داشتم زندگی میکردم. وقتی گزارش های کنود در مورد خودشو میخوند، گزارش هایی که شوهرش تحویل اشتازی میداد، میگفت اون جوری در مورد من صحبت کرده که انگار من یه آدم غریبم. از نظر کنود من دشمن جمهوری دموکراتیک آلمان بودم و اون هر کاری از دستش برمیومد علیه من انجام میداد. کنود هر نکته جزئی در مورد زندگی زناشویی با ورا رو گزارش میداد، حتی حرفایی که در اوج لحظات احساسی تو بستر زناشویی با زنش رد و بدل میکرد، دعواهایی که با زنش میکرد، خریدهای ورا، لیست تماسهای تلفنش و هر نکته جزئی که فکرشو بکنی. این روش همیشگی مامورای اشتازی بود، تمام جزئیات در مورد سوژهشون رو مینوشتن و گزارش میدادن. اما این سازمان اشتازی که کنود براشون کار میکرد چه جور جایی بود؟ یک حکومت بود درون یک حکومت دیگه. هرچی در مورد سازمان‌های جاسوسی شنیدید بریزید دور، اشتازی واقعاً یه چیز متفاوت بود. از زمانی که جمهوری دموکراتیک آلمان تأسیس شد و دیوار برلین هم برپا شد که مردم این کشور رو تو مرزهای خودش زندانی کنه، اشتازی هم دست به کار شد برای قلع و قمع مخالفان حکومت. وظیفه اشتازی این بود دونستن همه چیز در مورد همه کس با هر ابزاری که می‌خواست. بوروکراسی پیچیده‌ای بود که تو جز به جز جامعه پخش شده بود. تو هر ساختمون مسکونی، کارخونه، مدرسه یا دانشگاه حداقل یه مأمور اشتازی وجود داشت که راپورت همکاراشو بده. این سازمان تو دهه 80 حدود 150,000 نفر کارمند تمام وقت داشت و بیشتر از 500,000 خبرچین فعال. به عبارت دیگه به ازای هر 63 نفر از جمعیت آلمان شرقی یه مأمور اشتازی وجود داشت. دقیقا میدونستن که شما کی هستی، کجا زندگی میکنی، به کی زنگ میزنی، با کیا رفت آمد داری و حتی اگه تو رابطه با همسرتون سر گوشت میجنبید اونا میفهمیدن. 24 ساعته از کوچکترین مسائل جاسوسی میکردن، با شنود گذاشتن تو خونه آدما، با استراق سم تلفنشون، به پا گذاشتن برای سوژه هایی که بهشون مشکوک بودن. حتی سیستم جاسوسی کامپیوتری رو راه انداخته بودن که 6 میلیون نفر از جمعیت کشور رو پوشش میداد. پرونده های بایگانی اشتازی رو اگه کنار هم میچیدی طولش به 200 کیلومتر میرسید. 200 کیلومتر کاغذ و پرونده، یعنی تقریبا بیشتر از فاصله تهران تا قزوین فقط کاغذ و پرونده که توش جزئی ترین مسائل و روزمرگی آدم های مختلف بود. حالا شما بگید یه چنین چیزی واقعیتی از رمان 1984 جورج اورول نیست؟ به این روش کنترل و سرکوب به آلمانی میگفتن سرزتسون، یعنی سرکوب خاموش. ابداع اشتازی بود این روش. سرزتسون یه نوع جنگ روانی بود در واقع. انواع متدهای مختلف و بدون در نظر گرفتن وجدان و انسانیت تو خودش داشت. از شنود 24 ساعته گرفته تا تله‌های جنسی، ازدواج‌های سوری برای جاسوسی و تحت فشار قرار دادن افراد به شیوه‌های مختلف. اشتازی دانشگاه‌هایی داشت تو سراسر کشور که این روش‌ها رو به مأمورانش آموزش می‌داد. خب طبیعتاً بین همه کشورهای کمونیستی، آلمان شرقی بیشترین تعداد نویسنده‌های ممنوع القلم رو داشت و طبیعتاً بیشترین تعداد سامیزداد. روزنامه‌هایی که هر روز می‌خواستن به دست مردم برسن، روز قبلش دبیر کل حزب کمونیست شخصاً اینا رو نظارت می‌کرد و البته مهمترین و مؤثرترین سیستم نظارتی فکر و قلم نویسنده‌ها بود. کسایی که دوست نداشتن ممنوع القلم بشن یا کارشون به زندان و خودکشی برسه. به قول یکیشون میگفت تو ذهن هر کدوم از ما نویسنده‌ها حکومت انگار یه پست دیدبانی داشت. ما خودمون تبدیل شدیم به دستگاه خودسانسوری. هر چیزی رو که حدس می‌زدیم ممکنه به مزاج سانسورچی خوش نیاد، خودمون حظ می‌کردیم که به مشکل نخوریم. و از این نفرت انگیزتر نمیتونست باشه ما عملاً تو سرکوب خودمون مشارکت داشتیم. پس با این توصیفات مردم آلمان شرقی حق داشتن که از این کشور مهاجرت کنن، برن به آلمان غربی، مهد سرمایه‌داری. طی 12 سال 3 میلیون نفر آلمانی جمهوری دموکراتیک آلمان رو ترک کردند، معادل 1/6 کشور. اکثرا جوانای زیر 25 سال بودند. بعدش هم که دیوار برلین درست شد، موج مهاجرت‌های فرارگونه رو به شدت کاهش داد. اما این دیوار، بزرگترین سازه‌ای که بعد از دیوار چین برای جدا کردن آدم ها ساخته شده بود، نتونست رویای آزادی رو از اونا بگیره. برای یه شهروند آلمان شرقی چی میتونست از این عادی تر باشه؟ اینکه تو خیابونای آلمان غربی بتونه قدم بزنه. اما همین نیاز عادی هم تا سالیان سال تبدیل شده بود به یک آرزو و یه رویای دور و دراز. همین رژیم آلمان شرقی با همه پیچیدگی‌هاش و همه اون سیطره‌ای که اشتازی رو زندگی مردم داشت، بازم تو 1989 پایه‌هاش به لرزه افتاد. فرایندهای اجتماعی راهشون رو پیدا کردن و دینی که به حقیقت ایجاد شده بود بالاخره ادا شد. موج اصلاحات گورباچوف وقتی به اروپای شرقی رسید، آلمان شرقی هم یکی از اون کشورهایی بود که در مقابل هر گونه تغییر مقاومت میکرد. اما کشورهای همسایه‌اش لهستان و مجارستان دوچار تغییرات بزرگی شدند. رژیم لهستان که به اصلاحات رو آورد و تو مجارستان هم که عملاً انقلاب شده بود. موج انقلابی 1989 به آلمان شرقی و دیوار برلین هم رسید. خیابون‌های اغلب شهرهای آلمان شرقی پر از مردم معترض شد، کسایی که دیگه از حکومت پلیسی اشتازی نمی‌ترسیدند. به جز کسایی که می‌خواستن از آلمان شرقی برن، عده دیگه هم بودن از جمعیت کشور که اینا امیدوار شدن، خواستن بمونن و شرایط رو تغییر بدن. از اکتبر 1989 تظاهرات‌های خیابونی اوج گرفت. این مردم داشتن علیه چه رژیمی مبارزه می کردن؟ رژیمی که اصلا قصد اصلاح شدن نداشت. رژیمی که به وسیله سیستم پیچیده اشتازی تا جزئی ترین موارد زندگی مردم هم روش تسلط داشت. رژیمی که مامورای پلیس مخفیش حتی بوی مخصوص هر شهروندی رو تو پارچه های خاصی تو بطری نگه می داشتن که بعدن بتونن توسط سگ های آموزش دیده همون فرد رو شناسایی کنند. این رژیم با این مشخصات در نوامبر 1989 سرنگون شد. دیوار برلین فرو ریخت و پرونده‌های قطور اشتازی به تاریخ پیوستند. شب 9 نوامبر وقتی که دیوار برلین برچیده شد، با هر شب دیگه‌ای تو تاریخ آلمان تفاوت می‌کرد. مردم دو آلمان بالای دیوار و تو گذرگاه‌های مرزی همدیگر رو تو آغوش می‌گرفتند. این بزرگترین جشن خیابونی تاریخ بود. میلیون‌ها آلمانی بالاخره به آرزوی دیرینه‌شون رسیدن، آرزویی که 40 سال محبوس شده بود. و در یک کلام، این اتفاق چیزی نبود جز تحقق رویای آزاد. ممنون از این که این اپیزود رو تا انتها گوش دادید. اگه صاحب کسب و کاری هستید که دوست داری اسپانسر پادکست معجون باشی، یه ایمیل به همون بزن تا در موردش با هم دیگه صحبت کنیم. منابع این اپیزود 5 تا کتاب بودن که به ترتیب تو قسمت توضیحات هم هست. کتاب بایگانی ادبی پلیس مخفی نوشته ویتالی شنتالینسکی، کتاب شوروی ضد شوروی نوشته ولادیمیر واینوویچ، کتاب انقلاب‌های 1989 و سقوط امپراتوری شوروی در اروپا نوشته ویکتور سباستیان، 4مین رفرنس کتاب چرنوبیل نوشته دیوید نلسون و رفرنس آخر هم کتاب سرزمین مأمورهای مخفی نوشته آنا فاندر. همه این کتاب‌ها با ترجمه فارسی تو بازار ایران هم هست. اگه دوست داشتی هر کدوم از اینا رو تهیه کنی و بخونی، پیشنهاد می‌کنم از لینک اختصاصی پادکست معجون که تو قسمت توضیحات گذاشتم برای خریدشون استفاده کنی. از سایت ایران کتاب با تخفیف ویژه میتونی این کتاب ها رو داشته باشی. این هم یکی دیگه از راه های حمایت از پادکست معجونه. آرزوی بهترین ها رو دارم براتون، به امید روزهای روشن.